پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
سلام عرض می‌کنم محضر برادران و خواهران عزیز. انقلاب چیست؟ انقلاب تغییر ارزش‌ها، تغییر ساختارهاست و نه فقط تغییر آدم‌ها. اگر شما سیستم به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری همون سیستم قبل انقلاب بمانه، فقط آدم‌ها عوض شد. مثلا طرف آیا آدم عرق خوری بوده یا آدم اهل زنا و فاسدی بوده سر یک کاری، بعد حالا یه آدمی آمده که نمازش رو میخونه، روزش هم میگیره، حرم هم میره، ولیکن روش دستگاه و سیستم همون روش ادامه پیدا کنه. این انقلاب اتفاق نیفتاده. آدم ها جا به جا شدن. آدم های شخصا بد میرن، آدم های شخصا خوب آمدن. این هنوز انقلاب نیست. انقلاب یعنی تغییر روش سیستم. هر سیستم، دادگستری، نمیدونم شهرداری، استانداری، بانک ها، نظام ادارات مالیاتی، همه اینا که دارن یک جامعه رو اداره میکنن، ما وقتی میتونیم بگیم به آن میزان یک انقلاب پیش رفته که آثار انقلاب در ساختار و روش نهادهای اجتماعی، حکومتی، اقتصادی، رسانه‌ای، تعلیم تربیت اینا دیده بشه، به همان اندازه انقلاب شده است و الا نشده است. میشه کاملا اندازه‌گیری کرد که کجا در کدام نهادها انقلاب شده است، کجا نشده است. اگر تو بازار ما دروغ و گرانفروشی و خیانت و کلاهبرداری هست، باز در بازار انقلاب نشده است. اگر تو ادارات ما، تو شهرداری و استانداری و دادگستری و اینا، سر کار گذاشتن مردم، امروز و فردا کردن، حق و ناحق شدن، باندبازی اینا اگر هست، یعنی در اون سیستم، در ادارات حکومتی انقلاب نشده است. ولو آدم ها عوض شدن. قبلا یه آدم بینمازی بوده، فاسد الاخلاقی بوده، شراب میخورده، دوز بوده، حالا آدم آمده نمازشو میخونه، اصلا اول از اونم میخونه، روزشو میگیره، حج میره، آدم مقدسی، متدین، اهل قرآن، اهل دعاست، ولی شخصا آدم خوبیه. ولی سیستم عوض نشه، اصلاحات قانونی صورت نگیره، اصلاحات در ساختار صورت نگیره، اصلاح در روش صورت نگیره، اصلاح در رضایت مردم از دستگاه ها صورت نگیره، انقلاب نشده یا انقلاب ناتمامه. حالا در توضیح این مطلب من عرض بکنم، باز روایاتی براتون بخونم. علی ابن حمزه، در روایت از امام صادق سلام الله علیه، علی ابن حمزه میگه دوستی داشتم که تو حکومت کار اداری میکرد. حالی مربوط به حکومت بنی امیه البته. کار یه مدیری بود، یک جایی خدمتگذاری میکرد تو سیستم. یواشکی به من پیغام داد که من میخوام با امام صادق یک ملاقاتی داشته باشم، میخوام با ایشون یک جلسه داشته باشم، کسی مطلع نشه. من به ایشون گفتم، امام فرمودن بیاد، ابن نظر. وقت گرفتم، آمد. آمد گفت آقا من تو دستگاه بودم و ثروت زیادی جمع کردم، دنبال حرام نبودم، یعنی نخواستم رشوه و دزدی و اینا بکنم، اما احتیاطم نکردم. گفتیم هر چه آمد خوش آمد. جیبمون باز بود. همین سینما رو خاموش کنیم بزمد، من خودم سینمایم، چون همین خاموش کن آقا، چون میخوام ببینم کیه چی میگه اینجا، حواسم پرت میشه. گفت که آدم هووی خودش نمیخواد ببینه. این روایتی که براتون دارم میخونم هم داره عدم مشروعیت سیستم‌های فاسد و غیر اسلامی رو بیان میکنه و هم نشون میده اونایی که وارد یک سیستم انقلابی و دینی میشن حد با چه هدفی و چه وظیفه‌ای باید وارد شن. نه همینطوری ما الحمدلله فلان جا مشغول شدیم. خب شدی که شدی، چیکار کردی؟ الحمدلله کجایی؟ الحمدلله فلان مسئولیت رو به عهده گرفتیم. انتخابات شد، الحمدلله رب العالمین رأی آوردیم. خب رأی آوردی، رأی آوردی اول کارته نه آخر کارت. بعضی‌ها فکر می‌کنن وقتی رأی میارن آخر کارتیه، تموم شد. چیکار شد؟ الحمدلله رفتیم مجلس، رفتیم شورای شهر، رفتیم نمیدونم رئیس جمهور، دولت، فلان جا رفتیم. خب رفتی که رفتی، تو وقتی رفتی اول انقلاب نه آخر انقلاب. بعضی‌ها فکر کردن 22 بهمن انقلاب تمام شده. این مصیبت ما اینه، 22 بهمن انقلاب شروع شده بود، بعضی‌ها فکر کردن تمام شد. چون انقلاب هدفش برداشتن شاه که نبود، برداشتن شاه که موضوعیت نداشت، طریقیت داشت، قرار شد شاه و رژیمش برن، رژیم دیگری رو بیاریم برای که بشه عدالت رو هرچه بیشتر، اخلاق را، معنویت رو، عقلانیت رو، عدالت رو تو جامعه بیشتر حاکم بکنیم. قرار نبود یک عده برن یک عده دیگه بیان، اشخاص فقط متدین تر و مذهبی تر باشن، همچه قراری نداشتیم. اصلا من اصلا یادم میاد اولین بار شعارهایی که تو خیابون میدادن قبل از اینکه بگن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی و آخرها میگفتن، اول شعاری بود استقلال، آزادی، حکومت عدل علی. این شعار اول میدادن، استقلال، آزادی، حکومت عدل علی. بعد گفتن مصداق حکومت عدل علی در این دوران جمهوری اسلامی درست بکنیم که این یک مصداق امروزی باشه از همه حکومت. البته معصوم نیست، محدودیم ما، ضعیفیم، آسیب پذیریم، مثلا فرق ما با همیه، ما ضعیفیم، نمیتونیم. ولی نمیتونیم معنیش نیستش که هدفمون نیست، هدف تأمین عدالت و معنویت و عقلانیت اسلامی نیست، بلکه هدف اینه که بنده بیام سر کار. هدف اونه هر چی میتونی تو مسیر بری. ببینید انقلاب چیست، انقلاب اسلامی چیست، منطق انقلاب اسلامی. ما قبل از انقلاب که کتابایی که میخوندیم، روایاتی که میخوندیم، نهج البلاغه میخوندن برامون، قرآن میخوندن، بر او اساس ایمان آوردیم به امام و به انقلاب. ولا امام که اصلا ننشست برای ما استدیکی که استدلال کلامی، من تمام شبهات معرفت شناختی، فلسفی، کلامی، منطقی همه رو براتون حل میکنم، اصلا چیزی نبود. کسی برای ما، نسل ما که تو انقلاب بودیم، ما جوان‌ترش بودیم دیگه، من زمان انقلاب 14 13 14 15 سالم بود، کسی برای ما که این حرفا رو نزده بود که شبهه ها رو جواب بده، بحث‌های فلسفی مبنایی بکنه، هیچی. بحثی بود که آقا اسلام اینه، اینا هم اینن، وظیفه شما هم اینه. امام هم میگفت منم اومدم تو صحنه، قلب ما برای سرنیزه ها آماده کردم، بسم الله، این کافی بود دیگه. اون روایت ها مال دوران انقلاب فقط نبود، ما فقط به قول یکی از آقایون میگفت که بعضیا میگن با نهج البلاغه انقلاب کنین، بعد با توضیح المسائل حکومت اداره کنین. آقای جوادی آملی میگفت، ایشون میگفت نهج البلاغه و توضیح المسائل و اینا همه با همه، اگر با نهج البلاغه انقلاب کردی، قرآن و نهج البلاغه با هم، قرآن و نهج البلاغه هم باید حکومت کنی. نمیتونی زمان انقلاب یا زمان جنگ و موقع خطر برای من نهج البلاغه بخونی، بعد که رئیس شدی، مدیر شدی، تو فلان شورا رفتی، استاندار و شهردار و رئیس دادگستری و قاضی و وکیل و اینا شدی، به بنده بگی بسم الله، خب دیگه تقبل الله، تقبل خدا قبول کنه، بفرمایید از بنده هم رسید بگیری، بگی انقلاب و تحویل گرفتیم، هم رسیدش بفرما برو تو خونه، من حق ندارم برم تو خونه. امر به معروف نهی از منکر بر من و شما واجبه، هیچ کدومتون حق ندارید برید تو خونه هاتون بگید بذار آقای وکیل و وزیر و استاندار و شهردار و قاضی دارن الحمدلله اوضاع رو دارن درست مدیریت میکنن. نه خیر، باید جواب پس بدن، همشون باید جواب پس بدن، نه فقط هم به خداوند و در آخرت، تو همین دنیا به خلق خدا باید جواب پس بدن. این منطق اهل بیت، این منطق امیرالمومنینه، این منطق انقلاب اسلامی است. هیچ مسئولی حق نداره، روحانی یا غیر روحانی، به من شما بگه که کارا داره درست پیش میره الحمدلله، شما خاطرتون جمع بشه بفرمایید به کارتون برسید. باید بگید بنده کارم همینه که از جناب علی سوال کنه که شما دارید چیکار میکنین. این انقلاب اسلامیه، اگر این روحیه موند این انقلاب میمانه، اگر نموند الفاتحه. اینو بدونید، توی 30 سال کسایی خواستن این تفکر رو حاکم کنن گاهی تو بعضی دوره‌ها، و امام نگذاشت، رهبری نگذاشت، و الا کارشون رو میکردن. بعد از این هم کسانی با این اهداف خواهند آمد. علی ابن حمزه میگه آقا من ثروت حرام جمع نکردم تو حکومت و دستگاه، اما احتیاطم نمیکردم، این در جیبمون باز بود دیگه، هر کس به کلمش. چه کار باید بکنم حالا؟ من میدونم اشتباه کردم، میخوام اصلاح کنم خودم رو. امام صادق علیه السلام فرمودن که میدونی اگر امثال تو نبودند بنی امیه بر ما حاکم نمیشدن. اگر امثال تو نبودن که میگفتن ما فعل حرام انجام نمیدیم ولی داریم زندگیمون رو میکنیم، خدمت میکنیم به جامعه، حالا مهم نیست که دستگاه به کدوم طرف داره میره، مهم نیست، من خودم شخصا سعی میکنم آدم حرامخواری نباشم، ولی رفتی در خدمت اینا قرار گرفتی، پاهاشونو گذاشتن رو شونه شما. فرمودن لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب لهم و یجبی لهم الفی و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. اگر کسانی نبودند که بنی امیه و این سیستم فاسد کسانی رو پیدا نمی کرد که کارهای اداری و دیوانی و مالیشون رو اینا انجام بدن، کارمنداشون بشن و یجبی لهم الفی و بیت المال مالیات و اموال عمومی رو براشون جمع بکنن و تنظیم بکنن، براشون کارهای مدیریتی بکنن و یقاتل عنهم و به جای اونا و به نفع اونا بجنگن، شمشیر بزنن و یشهد جماعتهم و تو نماز جماعتهای اینا حضور پیدا کنن و به اینا مشروعیت بدن، اگه چون این کسانی مثل تو نبودن لما سلبونا حقنا. اینا نمیتونستن حق ما رو سلب کنن، اینا نمیتونستن حکومت رو از دست ما بگیرن و خودشون حکومت کنن بر مردم. ولو ترکهم الناس و ما فی ایدیهم، اگر مردم اینا رو با قدرتشون تنها میگذاشتن و از اینا فاصله میگرفتن، ما وجدوا شیئا الا ما وقع فی ایدیهم، هیچی پیدا نمیکردن الا همه که تو دست شخص خودشون. این راجع به سیستم فاسد. طرف میگه که جوئل تو فداک فهلی مخرج من، آقا قربونتون بشم خلاصه من یه غلطی کردم، حالا راه خلاصی هست؟ چجوری چه خاکی به سرم کنم الان؟ فرمودن ان قلت لک تفعل، اگه بگم انجام میدی راه حل تو؟ گفت افعل، میکنم هر کار بگید میکنم. فرمودن فخرج من جمیع ما اکتسبت من دیوانه، تمام اموال تو، خونت و لباس تو، هر چی که از دست اینا به دست آوردی همین امروز باید بری همه رو بریزی بیرون و بده در راه خدا. هیچی رو نگه، اگه راست میگی صادقی، از تمام امکاناتی که از اینا گرفتی بیا بیرون. فمن عرفت منهم رددت علی ماله، از هر کسی که میدونی حقشو گرفتی برو باید بری به خودش پس بدی. و من لم تعرف تصدقت به، اونایم که نمیدونی از کی خوردی و بالا کشیدی باید همشو صدقه بدی به فقرا و محرومین. اگر راست میگی فردا که تو رو میبینم باید چیزی جز لباس تنت باید نباشه. و انا اضمن لك علی الله عز و جل الجنه، اون وقت من بهشت رو برات تضمین میکنم از طرف خداوند. معلوم میشه راست میگی. فاترق الفتا رأسه طویلا، طرف سرشو مدت زیادی هی تکون داد و هی تأسف خورد و سرش رو انداخت پایین. ثم قال قد فعلت، گفت آقا همین الان کارو کردم، تصمیممو گرفتم، جوئلت فداک، من سر حرفم هستم. از اونجا رفت بیرون و خونه و باغ و ملک و زمین و هر چی که داشت همه رو یک جا داد بیرون، زد بره، هیچ لخت خالی، خودش موند و لباس تنش. یعنی امام صادق میفرمان در زمان رژیم های فاسد نامشروع کوچکترین همکاری با اینا، حتی اگر شخصا تو آدم سالمی هستی ولی تقویتشون داری میکنی ممنوع، چون داری مشروعیت میدی به ظلم. حالا ما یک نتیجه بگیریم برای یک رژیم و نظامی که به نام انقلاب تشکیل میشه. این معنیش اینه که اگر سیستمی، دستگاهی و افرادی تو یک دستگاهی در این مسیر، ولو اصل سیستم درست باشه، قوانینش درست باشه، رهبریش درسته، قانون اساسیش درسته، هدفش درسته، ولی کسانی توی تشکیلاتهای مشغول میشن به کار که باز طبقی روشه، یعنی حق و ناحق توش بشه و اینا آگاهانه تحمل کنن، همکاری بکنن، مصداقه همی خواهد بود، فرقی نمیکنه. این ملاک قابل تعمیمه. در جامعه انقلابی، ارشای انقلابی فرمودن ثروتمندان به خاطر ثروتشون نباید محترم باشن. اگر دیدید تو یک جامعه ای سرمایه‌دار و ثروتمند به خاطر ثروتش محترمه و فقیر به خاطر فقرش تحقیر میشه، فرمودن اون جامعه مکتبی نیست، اون جامعه شیعه نیست، منحرفه. من اتا غنیان فتواضع له لغنا، به ثروتمند میرسی به خاطر ثروتش بهش احترام میگذاری، نه به خاطر انسان بودن خودش. ذهب ثلث دینه، اون جامعه، اون فرد، دین دو سوم دینش، یعنی بخش اعظم دینش رو از دست داده، ولو نماز سر از اونم بخونن و همه کاراشون هم بخونن، دو سوم دین رفت، انقلاب رفت. امانتداری و صداقت، بالاترین امانت مسئولیت‌های حکومتی است. در روایت ببینید اینا واقعا خیلی منطق و اخلاق عجیبیه. از امام صادق میپرسه یا ابن رسول الله لو کان ناسبا حل لی اقتیالو، این خواهش من گوش کنید، میگه اگر یه ناسبی که به پیامبر و اهل بیت فحش میده، به انبیا فحش میده، نه که حرف من نظری و اشکال و پرسش و پاسخ و حرفا، نه، فحش میده. یا اصلا به یک کسی که خونش هدره، مهدور الدمه، جانش محترم نیست، آمد امانتی به من داد، من این امانت رو باید حفظ بکنم یا نه؟ باید امانت رو بهش برگردونم یا نه؟ امام صادق میفرمان عدل امانه لمن اعتمنک، هر کس که به تو اعتماد کرده و چیزی پیش تو امانت گذاشته، ولو مهدور الدم، خائن، دشمن، ولو ناسبی، ولو کسی که به پیامبر و به ما اهل بیت داره فحش میده، فرمودن اگر امانت پیش شما گذاشته، اعتمنک، به تو اعتماد کرده و تو رو امین دیده و اراد منک النصیحه، رو تو حساب کرده که تو بهش خیانت نمی کنی، عدل امانه، امانت رو بهش برگردون، ولو الى قاتل الحسین، ولو به قاتل حسین. این منطقه اهل بیت. خب یک روایت هم از امام سجاد علیه السلام دیدم، فرمودن اگر اون شمشیری که با اون خون حسین پدرم رو ریختن در کربلا، همون شمشیر رو پیش من امانت بگذارن، به خدا سوگند من در این امانت خیانت نمیکنم. و همون شمشیری که پدرم حسین رو کشتن. حالا من سوال میکنم بالاترین امانت چیه؟ حکومت، مسئولیت‌های حکومتی است، قضاوت، دادگاهیه که قاضی میشینه، اون بالاترین امانت خدا و خلقه. این تعبیر حضرت امیر فرمودن اینا امانت الله و امانت الناس، امانت خداست و امانت مردم. تمام مسئولیت‌های حکومتی اینا بالاترین امانته. میگن به قاتل حسین نباید خیانت کنی تو امانت شما، کسی بیاد به مردم خیانت بکنه. امانت و صدق معیار روابط اجتماعی اقتصادی است، حتی با دشمن در جامعه مکتبی. راجب حقوق زحمتکشان، ببینید انقلاب چیست، انقلاب اسلامی چی انقلابیه، ما از کجا بفهمیم چقدر از انقلاب اسلامی اتفاق تحقق پیدا داره میکنه، چقدرش مشکل داره، باید کمک کنیم اصلاح کنیم. فرمودن اقذر الذنوب ثلاثه، گفتن آقا بدترین انحرافات اجتماعی تو مسائل حقوق و عدالت چه انحرافاتیه. سه تا مثال زدن خیلی جالبه که اینا سمبولیکه، نه که فقط همیناست، یعنی جاهایی که میتونید ستم بکنی اونجا نکنن، اون میشه جامعه دینی، نه که جایی زورت نمیرسه ستم بکنی نکنی. در روابط خانوادگی و اجتماعی فرمودن که ستم به زن، حبس و مهر المرأه، زن مهریه داره حقشه و بهش ندی، از همینجا شروع میشه. فرمودن از همینجا انحطاط یک جامعه شروع میشه که مهریه که حق زنته و مالکه بهش نمیدی، میگی وقتی طلاق گرفتیم بهت میدیم. فرمودن انحراف یک جامعه از همینجا شروع میشه. این در حوزه خانواده. در حوزه اقتصاد فرمودن منع الاجیره اجره، کسانی برای شما کار میکنن و دستمزدشون رو عادلانه بهشون نمیدید و به موقع نمیدی، جونشو بالا میاری، دیر میدی، کم میدی، توهین میکنی و میدی. فرمودن اینم یک اقتصاد منحرفه، کارگاه و صنعت و بازار منحرف، اونم یک خانواده منحته، اینم یک بازار منحته. به لحاظ حقوق اجتماعی فرمودن حقوق انسان که هیچی، از حقوق حیوانات من حرف میزنم. امام صادق فرمودن قتل البهیمه، کشتن حیوانات. اگه یک جامعه رو میخواید بفهمید اینا مسلمانن، موحدن یا نیستن، ببینید با حیوانات چطور برخورد، حقوق حیوان رو رعایت میکنن یا نمیکنن، یا همطور میزنن و میکشن و میبرن. ببین آقا قتل حیوان، اینا خط نصاب هایی که امام صادق میکشن، که اگه میخواید بفهمید کدام جامعه دینی است و نیست، بگن از اینجا ببین. ببین تو حوزه خانواده ستم به زن میکنه یا نمیکنه، تو حوزه بازار اقتصاد حقوق کارگران زحمتکش، او که داره عرق میریزه زحمت میکشه، حقوقشو دیر میدی یا به موقع، کم میدی یا به اندازه، و درست میدی یا توهین‌آمیز، اهانت میکنی میدی یا با احترام میدی. تو حوزه حقوق انسانی بالاتر از حقوق، پایین‌تر از حقوق انسان، حقوق حیوانات. فهمیدن جامعه که توش به حیوانات رحم نمیشه، حقوق حیوان رعایت نمیشه، اون جامعه اسلامی نیست، چه برسه به جامعه که حقوق انسان درش رعایت نشه. شاخصه بعدی، میدونن وقتی که حضرت امیر خب با تقریبا با یک انقلاب سر کار اومدن، یعنی مردم شورش کردن علیه خلیفه سوم به خاطر تبعیض، به خاطر پارتی بازی، فساد اقتصادی، باند بازی، اینا و شورش کردن دیگه، یه عده از مصر آمدن، از یمن آمدن، از جاهای مختلف تو مدینه یک شورشی شد، مثل یک جنبش براندازی بود که اینا بیش از یک ماه 40 روز محاصره کردن تو خیابونا، اردو زدن، چادر زدن، تا بالاخره دیگه یه روز ریختن تو داخل دارالحکومه و خلیفه کشته شد. حضرت امیر نمیخواستن خلیفه کشته بشه، نمیخواستن مطلقم دفاع کنن، میخواستن خلیفه بمانه، اصلاح بکنه، اصلاحات بکنه و حقوق مردم رعایت بشه، تبعیض نباشه و بعضی مسئولین فاسد که یه جایی هستن یا ناصالح اونا عوض بشن. ولی چون تا تونستن جلوی قضیه قتل خلیفه رو گرفتن که بعد دیگه نشون خودشون تو نجم‌العلاقه میفهمن یه کار جوری شد که حسن و حسین به خاطر که آب ببرن و مراقب باشن که چی نشه اونم داشتن کشته میشدن. منتها قبل از اینکه این قضیه کشته شدن اتفاق بیفته، این محاصره که شده، یه گفتگوهای بین اونایی که اونجا تحصن کردن با خلیفه و حاکم صورت میگیره تو این 30-40 روز. این گفتگوها صورت میگیره، از جمله یه گفتگوهایی که حضرت امیر به ایشون میگن که خب شما این کارهایی که باید اصلاح کنی میدونی باید اصلاح بشه، اصلاح کن که کار به خشونت کشیده نشه. ایشون میگفت که خیلی خب، اینا برن من اصلاح میکنم. امام فرمودن که چرا وعده میدید شما؟ اونی که الان میتونی اصلاح بکنی همین الان اصلاح کن، اونی هم که نمیتونی تعهد کنم الان که اصلاح میکنی. چرا وعده سر خرمن نده دیگه، یا همیان درستش کن، یا اگه اونم که نمیتونی بنویس که الان من تعهد میکنم درست بشه. ایشون آدمای اصلش رو فرا میخونه، به مردم میگه که آقا اینا ببینید، اینا کارگزاران منن، کسانی که من گذاشتم تو مصر و این ور و ور، اینا هر کدوم رو نمیخواید خب بگید عزل میکنم و هر کی رو شما میخواید بگید من میارم، ولی اینجا من کاغذی چیزی نمیخوام امضا بکنم. حضرت امیر علیه السلام یه تعبیری میکنن به ایشون، ایشون هم آدم کوچیکی نیست، اگه حضرت امیر یک بار داماد پیغمبره، دو بار داماد پیغمبره. عثمان که آدم کمی نیست که به لحاظ تاریخی و سوابقش و تأثیر کارش. رو حضرت امیر به ایشون میگن که یا عثمان، ان الحق ثقیل مر، ببین حق تلخه، تندادن به حقیقت سخت تلخه، یا اشتباهاتی کردی در روش مدیریت تو حکومتت، اینا رو باید اصلاح کنی، میدونم عقب نشینی سخته، و ان الباطل خفیف، کار باطلم سبک و آسانه، باد به روش غلط مدیریت کردن آسونه، به روش درست مدیریت کردن سخته، اینو من میدونم. و انت رجل اذا صدقت سخطت و اذا کذبت رضیت، مثل خیلی از مدیران تو دنیا که وقتی راست بهت میگن ناراحت میشی، وقتی دروغ بهت میگن خوشحال میشی، وقتی تو رو تصدیق میکنن میگن بله بله حق با شماست، شما درست فرمودین، خوشحال میشی، وقتی که تکذیبت میکنن میگن آقا اشتباه داری میکنی، کار درست نیست این روش، ناراحت میشی و عصبانی میشی، انتقاد پذیر نیستی. اذا صدقت سخطت و اذا کذبت رضیت، تصدیقت که میکنن خوشحال میشی، تکذیبت که میکنن اشکال بهت میگیرن عصبانی میشی به جایی که بپذیری. و قد بلغ الناس عنک امور ترکها خیر لک من الاقامه علیها فاتق الله، یه کارایی کردی توی مدت، چیزایی از تو به مردم رسید که مردم دیگه تحمل ندارند، مردم دیگه تحمل ندارن، فاتق الله، از خداوند بپرهیز، و توب الیه مما یکرهه الناس منک، از اون چیزایی که مردم بدشون میان توبه کن، چیزایی که مردم رو آزار میدی اذیت میکنی اصلاح کن، توبه کن، برگرد. اینا جملات حضرت امیر، آخرین جملات اصلاحی ایشونه به جناب خلیفه. آخرش خلیفه برمیگرده به ایشون میگه که لکنکم تفسدون علی الناس، همین حرفایی که میزنی اینا پر رو میشن، عوض که بگی که همه برین خونه هاتون هر چی که ایشون میگن درسته. بعد یک نامه مخفیانه ایشون قول میده کارا رو درست بکنن، مردم دارن برمیگردن برن شهرهاشون، یه مرتبه بینرا به طور اتفاقی یک کسی رو میگیرن که از طرف خلیفه داره میره به مصر، زودتر به حاکم مصر بگه که اینایی که دارن برمیگردن تا رسیدن حسابشونو برس که دارن برمیگردن. اینا نامه رو برمیدارن میخونن، به طور اتفاقی میگن عجب، الان به ما وعده داد که من اصلاح میکنم، الان عزلش میکنم، ما تا رسیدیم اونجا همه اونو بزنن لتوپار کنن تو مصر. این باعث میشه دوباره از بینرا همه دوباره برگشتن مدینه، برگشتن که دیگه کار یکسره کنن. مردم دوباره برمیگردن اونجا میگن که این نامه چیه فرستاده؟ ایشون میگه نه من نفرستادم. میگن مهر شما خورده زیر نامه. میگه که نه من در جریان نیستم. میگن که تو نمیدونی کی مهر شما رو برشته زده زیر این نامه. اگر کسی شما بر مهر خودت مسلط نیستی، چطور بر اموال مسلمین مسلطی؟ پس با اموال مسلمین هم نمیدونی دارن چیکار میکنن. اموال المسلمین و خاتم، تو بر خاتم خودت، انگشتر خودت، مهرت و بر غلام خودت مسلط نیستی، چطور به او و انت لا تعلم همه اینا یه امضا شده، نامه نمیشه، همه شما در جریان نیستی؟ ایشون میگه بله من در جریان نیستم. مردم بهش میگن که اینا که شورش کردن، میگن فلیس مثل کیلی، پس یک کسی مثل تو شایسته حکومت بر ما و مدیریت ما نیست. نمیتونی بگی من مراقب دستگاهم و کارمندام و تشکیلاتم نبودم، اینا خودشون کردن، من در جریان نبودم. اگر این کار شده تو صلاحیت نداری. اخلع نفسک من هذا الامر کما خلعک الله من، تو پیش خداوند دیگه معذولی، خدا تو رو خلق کرده، خودتم خود تو خلق کن، استعفا بده و برو کنار. یه حرفایی بوده که لحظات آخر به ایشون گفته شده. ایشون هم میگه که لا انزع قمیصا البسنی الله عز وجل، لباسی که خدا به من پوشونده من از تنم بیرون نمیارم، شما کاری نیستید. ولکنی اتوب، ولی اشتباه کردم توبه میکنم، اینو قبول دارم. ولا اعود لشیء عابه المسلمون، کاری که مسلمان ها مردم بدشون میاد دیگه من تکرار نخواهم کرد، قبول دارم اشتباهاتی کردم، من توبه میکنم، اصلاح میکنم، که دیگه اونا راضی نمیشن و درگیری میشه متاسفانه. و حضرت امیر از اون طرف میفرمان که وقتی مردم اومدن با ایشون بیعت کردن، حضرت امیر نمیخواستن این قتل اتفاق بیفته، افتاد، فرمودن که مردم من دارم، ببینین من چطور دارم وارد حکومت میشم، اگر وقتی که خارج شدم به غیر رحلی و راحلتی، غیر از همین لباس و همین اسبی که دارم و همین امکاناتی دارم، اگر دیدید چیزی دیگه‌ای با خودم دارم از مقر حکومتی شما بیرون میارم، فانا خائن، من خائنم. این هم یک سبک حکومت دینیه دیگه، او هم حکومت دینی بود، او هم ایشون هم داماد پیغمبر بود، این هم یک سبک حکومت دینی. ما دو سبک حکومت دینی داریم، یک سبک هم اینه که حضرت امیر میگن که والله لقد دفعت ان حتی خشیت ان اكون آثما، به خدا تا تونستم از عثمان دفاع کردم حتی بیش از اون چه که لازم بود، به حدی که دیگه احساس گناه کردم که آیا تا یه حد من باید دفاع کنم. خب این قضیه گذشت، ایشون اومدن سر کار، وقتی که رفتن تعبیر حضرت باقر راجع به امیرالمومنین، حکومت دینی از نوع دوم، لقد ولی علیون 5 سنین، جد ما پدر ما علی نزدیک 5 سال حکومت کرد، و ما وضع آجرتن علی آجره، یا آجر رو آجر برای خودش نگذاشت، یک آجر رو آجر برای خودش نگذاشت، ولا اقطع قطیعن، حاتم بخشی نکرد، یک تیک زمینی، باقی امکانات چیزی به نزدیکان خودش نداد، به دوستان خودش نداد، ولا اورث بیضاء ولا حمراء، وقتی از این دنیا رفت سکه طلا و نقره‌ای از خودش نگذاشت و رفت. و اینقدر حساس بود که وقتی کسی میامد برش چیزی آورد، کسی آمد مقدار خوراکی آورد برای حضرت امیر، حضرت امیر بهش فرمودن که این چیه برام آوردی؟ صدقه است یا زکات یا صله؟ اگر زکاته که به من نمیرسه، اگر صدقه است که بر من حرامه، چیه این؟ یعنی می‌خواستم بگم داری می‌خوای ما رو بخری. طرف گفت هدیه است آقا، هیچ کدوم از اینا که فرمودین نیست، هدیه آوردم خدمتتون. امام فرمودن که خدا مرگت بده. حضرت امیر گفتن خدا مرگت بده، کلاه شرعی میزنی، از راه دین وارد میشی با من، با ادبیات مذهبی می‌خوای منو بازی بدی، هدیه آوردی برای من. به خدا اگر 7 اقلیم رو، تمام این عالم رو، حکومت و قدرتش رو الان برای من امضا کنن بدن، بگن فقط تو یک کار بکنی، یه مورچه‌ای داره میره تو دهانش یک گندم، یک دانه گندم یا جو، به من بگن فقط این دانه جو رو از دهان این مورچه بگیر، کار دیگه هم نکن، و کل حکومت 7 اقلیم همه عالم رو به تو میدیم. فرمود به خدا سوگند این کارو نخواهم کرد، به خدا سوگند. یعنی آقا صحبت میگه حق یک مورچه نه در حدی که بکشیش یا زخمیش کنی، یک دانه جو رو از دهان یک مورچه بگیره، میگه والله، از این والله‌های حضرت امیر هم مثل والله‌های ما نیست که همینجوری عبدالخیاری قسم میخوریم، میگه والله به خدا سوگند من این معامله رو نمی‌کنم. بگن تمام جهان حکومتش دست توست، این دانه جو رو از دهان این مورچه بگیر، همین، اینقدر حق، حتی حق مورچه در این حد برای من مهمه. وقتی در حالی که میگن قله تولیدی خود حضرت امیر علیه السلام 40,000 سکه طلا می‌شده، تولید میکرد، هیچیشو مصرف نمیکرد، همه رو بین محرومین و فقرا و خانواده شهدا و بردگان و اسیران و اینا چی میکرد، یا برده میخرید، یه مدتی تربیت میکرد، آزاد میکرد، کانت غلت علی، بعد فهمیدم حضرت امیر فقیر بوده، کانت غلت علی 40000 دینارا، 40000 سکه طلا پول غله تولیدی حضرت امیر شده. فجعلها صدقه، کلشو صدقه میداد به فقرا. گاهی با دست خالی و وقت میامد خانه، یه وقت حضرت زهرا سلام علیها میگن که میگفتم بابا چیزی تو خونه نبود، ایشون رفت یه باقی داشت فروخ، برگشت دیدیم باز هیچی نیورده. گفتم بابا هیچ، شما رفتی بیرون برای چه کاری؟ گفت رفتیم باغ فروختم اینا. گفتم خب قرار بود یه چیزی بیاریم تو خونه، هیچی نیست بخوریم. فهمودم که خب افراد محتاجتر و مستحقتر پیدا کردم، دیدم که نمیشه. اون وقت خیلی جالبه، توی یک روایت دیدم که حضرت امیر دست خالی اومده خونه، از زهرا میگن که خب حالا چیکار بکنیم، بچه‌ها گرسنه؟ بعد حضرت امیر دوباره از خونه میرن بیرون، از یه کسی بازی دفعه پول قرض میکنن که باز بیارن خونه، حداقل غذای خونه. که بعد نقش شده حضرت زهرا سلام الله علیها استغفار میکنن که میگن کاش که این حرف رو نمیزدن به علی که از خونه بره بیرون باز به خاطر این قضیه، کاش که تحمل میکردیم گرسنگی رو. خب اینا این که هزار سال میمونن. وقت اونجا میگه و انه باع سیفه، تمام پول این قله رو صدقه داد به محرومین. بعد اومد خونه دید چیزی نداره، رفت شمشیرشو فروخت و بعد گفت که والله لو کان عندي اشاء ما بعته، به خدا اگه شام امشبمو داشتم این شمشیر رو نمیفروخت، شام امشب تو خونه نبود. این خلیفه مسلمینه. ببینید آقا دو نوع حکومت دینی داریم، دو نوع مسئولیت داریم. در روایات ما اینا همه رو ما باید بفهمیم، انقلاب چقدر هست چقدر نیست، باید به این ضوابط نگاه کنیم. آدم‌ها چقدر تابعینن؟ از یقه استاندارتون، شهردارتون، رئیس دادگستریتون، رئیس نیروی انتظامیتون، رئیس اطلاعاتتون، رئیس تمام کسانی که مسئولیت دارن تو شهرها و کشورها، همه رو باید مردم بگن، همشون هم بچه‌هاشون هم آدمای خوب، بگن آقا شما آدمای خوبی هستید. اینا ضوابط حکومت دینیه. ما با اینا میفهمیم انقلاب هست یا نیست و چقدر هست. ما با اینا میفهمیم. هر کس میتونه خودش با اینا در حد توانش تطبیق بده، قدمش رو چشم. ما باید بهش کمک کنیم، حمایت میکنیم. هر کس نمیتونه بسم الله بره کنار. ما در انتخابات شرکت کردیم، رأی آوردی. خب بی خود شرکت کردی، بی خودم رأی آوردی اصلا. رأی آوردی که چی؟ رأی آوردی که بعد شروع کنی به خدمت به خلق. تو روایت میفرماد مردمی بودن، بین توده ها بودن، حاجب نداشتن، در دل مردم فرو رفتن. حضرت امیر فرمان حکومت اسلامی، حکومت انقلابی دینی اینطوره. فرمودن که وقت ملاقات دائمی مستقیم با مردم به خصوص فقرا مرتب باید رعایت بشه. آماده باش که مردم وقتی میان به تو فحش بدن. گوش کنید، اینا جمله‌ای از تعمیره. میگه آماده باش، هر کس مسئوله، آماده باش که مردم وقتی میان به حضورت به تو فحش بدن. حتی اگر حق ندارن، اشتباه میکنن و به تو فحش میدن، باید تحمل کنی. به درد دل مردم، با مردم سینه به سینه شو. از دهان خود مردم مشکلاتشون رو بشنوید. اصبروا لحوائج الناس، مشکلات مردم، نیازهاشون رو که دارن میگن تحمل داشته باش، صبر کن، گوش کن. تحمل باید بکنی. حوصله ندارم و نمیتونم و اعصابم خرابه و اینا، نباید مسئول بشی. وقتی شدی دیگه باید اصبروا لحوائج الناس، بشین و بسوز و گوش کن. فرمودن حاکم اسلامی، مدیران، کسانی هستند که مردم عاشقشونن، نه اینکه ازشون بترسن. گوش کنین، اینا ضوابط نهج البلاغه است. با اینا انقلاب شده، با اینا انقلاب. اینا رو برای ماها میخوندن ریختیم تو خیابونا، گفتیم ما اینجوری میخوایم. اینا درسته، الان هم همینطوره. اینا سند مشروعیت مسئولان و مدیرانه. فرمودن اذا احدث لک من انت فیه من سلطانک ابهتا او مخیله، اگه یه وقتی باد تو کلت پیچید که من فلان جا رئیسم، این اختیاراتو دارم، فلان امضا رو دارم، امکانات دارم، من اگر بخوام اینجوری میشه، اینجوری نمیشه. فنظر الی عظم ملک الله فوقک، به حقارت خودت نگاه کن و به اینکه خداوند چقدر بزرگ است و تو کسی نیستی در برابر خداوند، و اون مشروعیت داده، در برابر اون مسئولی. متواضع باشید. فرمودن خودتون رو بالاتر از مردم، مهمتر از مردم، شریفتر از مردم، عاقلتر از مردم ندونید. این خیلی عجیبه. فرمودن خودتون رو عاقلتر از مردم نباید بدونید. باید با مردم مشورت کنید، باید انتقاد پذیر باشی، باید بذارید سوال کنن ازت، جواب بده. فرمودن مسئول اسلامی کسیه که جلوی جمع بگه اشتباه کردم، من اشتباه کردم، معذرت میخوام. اینا عین تعابیر نهج البلاغه است. اگر کسانی مدیرن، یک بار نمیگن ما اشتباه کردیم، مگه معصوم شما؟ متواضع مثل مردم. اعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقدامكم. عزت و تکبر رو بذارید زیر پاهاتون. از تمام وجودتون، نگاهتون، حرفاتون، مسئولین در برابر مردم باید ذلت بباره. پیش مردم باید ذلیل باشید. ببین میگه پیش مردم باید ذلیل باشید. پیش دشمن عزیز باش. و خلع التکبر من اعناقكم. تکبر رو کنار بگذارید. و اتخذوا مصلحتا بینکم و بین عدوکم ابلیس. تعبیر دیگه شجاع بودن و با عرضه بودن. آقا حضرت امیر مدیر بی عرضه رو تحمل نمی کرد. انقلاب اسلامی انقلاب مدیران با کفایت. یک کسی رو بهش مسئولیت دادن از امیر، گفتن اینجا رو، این پل رو باید حفظ کنی و این کار رو انجام بدی. میتونی یا نه؟ گفت بله میتونم. رفت بعد از ظهر آمد همینطور آویزون، دستاش آویزون، گردنش آویزون، گفت آقا ببخشید نشد. حضرت فرمودن بدم میاد از آدم بی عرضه. بدم میاد کسی که یک مسئولیت رو قبول میکنه و نمیتونه درست با کفایت انجام بده. دلم میخواد وقتی یک کاری رو بهت میسپرم و تو میگی میتونم، دیگه برای من جز خبر خوب نیاره، نه بگی نشد، باید بیا بگی شد. آدم خوبی با عرضه باید باشی. قاضیش و امام یک نصف روزه عزل کرده. ابوالاسود دوعلی از یاران از حضرت امیر، شیعه حضرت امیر، آدم متدین، گل، خوب، عادل، پاک. صبح امام به قضاوت نصبش کرد، بعد از ظهر عزلش کرد. قاضی یک روزه. خبر آمد که چرا ایشون، گفتن حضرت امیر گفتن شما اجازه ندارید قضاوت. گفت چطور منو صبح به من بدین؟ الان دارین عزلم میکنین؟ گفتن بله. رامات خودش میشه از میگه آقا من چرا عرض کردم؟ من چرا من عرض کردید؟ و ما خونتو ولا جنایتو، من که نه خیانت کردم، نه جنایت کردم، نه دزدی کردم، نه چرا عرض شدم؟ فرمودن که نه، نه خیانت کردی نه جنایت. گفت پس چرا عرض شدم؟ فرمودن برای که به من گزارش دادن که تو دادگاه صداتو بلند میکنی، صداتو بلند میکنی، شاکی، مجرم، متهم، اینا میترسیدن با حرف صدات، از صدای اونا بلندتر بود. تو حق نداری قاضی اسلام باشی. خب حالا دادگاه های ما اینجوری هن همشون اینا؟ یک کسی بره توی دادگاه ببینه روایت حضرت امیر بذار و آقا این دادگاه ما، این روایت ما، این مکتب ما. تو شهرداری ها برید، تو استانداری ها برید، توی دادگستری ها برید، تو اداره های مالیاتی و بانکی برید، همه رو بذارید که اسناد اسلام رو هم کنارش بذارید. بگیم آقا ما اینا ما برای اینا انقلاب شده، برای اینا 10,000 نفر خون ریختن. میتونی؟ بسم الله. نمیتونی؟ برو کنار. تو روایت داره فرمود اگر کسی مسئولیتی رو قبول کنه در حالی که درست نمیتونه انجام بده، خائنه. اینا این روایت، اینا کلام پیغمبر اکرمه. فرمودن اگر کسانی مسئولیت قبول کنن در حالی که نمیتونن درست مسئولیتشون رو انجام بدن، افراد صالح‌تر از اینا هستن و اینا باز چسبیدن به کارشون، این عبارت رسول خداست. گوش کنین، فقط خان الله، به خدا خیانت کردند و رسوله، به پیامبر خیانت کردند و المؤمنین، به جامعه دینی، به همه مسلمین خیانت کردند. خب اینا مطالبات همه باید باشه، همتون. البته بعضی از مسئولین هم هستن، خیلیشون هم اینا رو رعایت میکنن، اما اونایی که نمیکنن باید پاسخگو باشن. انک ممن از تظهر به علی اقامت الدین، به مسئول بی عرضه یا کسی که مسئولیتش درست انجام نمیده، فرمودن من رو تو حساب کرده بودم برای اقامه دین. من فکر کردم با کمک تو این مسئولیت رو به تو میدم، با کمک تو میتونم دین خدا رو درست اقامه و اجرا بکنم. و اقمع به نخوت الاثیم و اسد به لحاط الثغر المخوف، سوراخ ها و خرابی ها رو بپوشونم و مشکلات مردم رو حل کنم، ولی متاسفانه نمیتونم رو تو حساب کنم، ضعیفی، درست عمل نکردی. یک کسی از اهل ری ایرانی میاد خدمت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، میگه که آقا یحیی بن خالد زمان بنی عباسه، یک کسی رو استاندار ما کرده، من یه مقدار مالیات بدهکارم ولی نمیتونم بدم، واقعا اون مقداری که تونستم دادم بقیهشو نمیتونم، هی جریمه رو جریمه برای من میزنه و من کمرم شکست، نمیتونم دیگه. اگر از این بقیهشم از من بگیرن، من دیگه خاک نشینم، زن و بچه‌ام دیگه نمیتونن زندگی کنن. به من گفتن که این استاندار یواشکی دلش با شماست، آدم خوبیه، ولی میترسم برم پیشش، میترسم این خبر درست نباشه، من بهش گرا بدم که آقا مثلا منم با مصعب جعفر هم آقای که مراعات ما رو بکن، ما هم فکریم، ما هم خلاصه با شما ایم، اینا میترسم برم بگم اشتباهی باشه این خبر، من همونجا بگیرن هم بدهی رو از ما بگیرن هم ما رو بنزن زندون، و همین هم که داریم از دست بدیم چیکار کنم. میگه تصمیم گرفتم به خدا پناه بردم و رفتم حج و نذری کردم و اینا، بعدم آمدم خدمت مصعب جعفر علیه السلام رسیدم و گفتم وضعیت اینطوریه. ایشون ورداشتن نامه ای نوشتن، این نامه خطاب به همه مسئولین در همه دوران هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم ان لله تحت عرشه ذلا لا يسكنه الا من اسدى الى اخيه معروفا او نفس عنه كربه او ادخل على قلبه سرورا هذا اخوك والسلام. فرمودن که خداوند در زیر عرش الهی سایه است، سایه ای داره که هیچ کس رو زیر او سایه راه نمیدن، امان نخواهد یافت جز کسانی که به یک برادری، خواهری، به یک خانواده ای خدمتی بکنه در دنیا، مشکل یک کسی و یک خانواده ای رو، ارباب رجوعی رو حل کنه، و یا دل کسی رو شاد کنه و غمی رو از یک خانه بیرون ببره، شادی رو وارد یک خانه بکنه، یا مشکل مالی یا مشکل هر یه مشکلی بالاخره روحی چیزی این حل کنه. هازا اخوک، اینم یه برادرت، از همون برادرایی که میتونی بهش کمک کنی و سلام. همین خلاصه این میگه حج تمام شد، من برگشتم شبانه مخفیانه رفتم پیش آقای استاندار، اجازه ملاقات گرفتم، گفتم من یه نامه دارم از مصعب جعفر. ایشون پابرهنه خودش آمد دم در، دیدم نه واقعا آدم ارادتمندیه به حضرت، پابرهنه دوید آمد و درو باز کرد و منو بغل کرد و پیشونیمو بوسید و گفت که هی از مصعب جعفر پرسید چطور حالشون چطور، گفتم اینجوری، هی هرچی میگفتم حالشون خوبه باز منو میبوسید. گفت که خیلی خوشحال شد که پیام مصعب جعفر برای من آوردی اینا. بعد منو برد تو خونه‌ش و گفت تو اتاق مهمانیش بالاترین بهترین جای اتاق نشوند و خودشم چهار زانو نشست جلوی من، معلوم شد آدم بسیار خوبی بوده. بعد میگه که گفت میشه نامه ایشون رو که برای من نوشتن بدید من ببینم. میگه نامه رو که دادم ایشون ایستاد، گفت من نشسته این نامه رو نمیخونم، ایستاد نامه رو بوسید و بعد خوند. نامه رو که خوند هر چی تو خونش پول و لباس بود برداشت، گفت هر چی که گفت تو خونه دارم با تو تقسیم میکنم، نصف نصف. گوش کنید، میگه هر چی تو خونه داشت نصف نصف با من تقسیم کرد، حتی لباساشو، و اون بخشی هم که نمیشد نصف کنه قیمت نصفشو بهم داد، و هر چی که بهم میداد با احترام، بعد میگفت برادر شاد شدی، شادت کردم، خوشحال شدی از من، راضی هستی؟ من میگفتم بله آقا، خدا ان شاء الله شما رو شاد کنه، بله ما شما اینقدرم نمیخواستیم. دوباره راضی نمیشد، میرفت یه چیز دیگه برم داشت میآورد، میگفت باز میداد به من، میگفت شما الان شاد شدی، خوشحال شدی، از من راضی هستی؟ گفتم بله. آخرش گفتم بابا این بنده خدا اینقدر به من خدمت کرد، من چجوری جبران کنم؟ اصلا من توی حال و هوا نبودم. بهترین کار، تنها کاری که میتونم اینه که سال دیگه دوباره برم حج، هم براش دعا کنم، هم برم به مصعب جعفر بگم آقا این آدم چقدر آدم خوبیه. میگه سال بعد به همین نیت رفتم مکه، حج رو گذاردم، رفتم خدمت مصعب جعفر و این قضیه رو گفتم، دیدم مصعب جعفر خیلی شاد شدن و خوشحال شدن و صورتشون برافروخت. عرض کردم آقا این خبری که به شما دادم باعث خوشحالیتون شد؟ فرمودن بله به خدا، از اینکه همچی آدمایی هستن و پیدا میشن توی دستگاه اینا من واقعا خوشحال و راضی شدم. این خبری که برای من آوردی نه فقط مرا، بلکه جدم علی و رسول خدا را و بلکه خدای متعال را شاد کرد. ببینید حل مشکل یک نفر، یک نفر میگه شاد کردن او. رسول خدا فرمودن دخل، اینا که میگم این راجبه که حکومت انقلابی چه حکومتی است. مسئولین در یک حکومت اسلامی انقلابی باید بدونن وظیفه‌شون سخته. این حکومت به اسم دین تشکیل شده، این حکومتیه که یه مادری 3 تا بچه‌ش 4 تا بچه‌ش شهید شده، باز وایساده آرام نگاه کرده گفته اگه بچه دیگه هم داشتم میدادم. این انقلاب مال ایناست، این انقلاب مال اونایی که زمان شاه زیر شکنجه، زیر شلاق استخوان‌های انگشتای پاشون میشکست و خرد میشد، ناخوناشون زیر شلاق میپرید، اونایی که زیر شکنجه کشته شدند. این انقلاب مال اوناییه که تو جنگ تو فکه از تشنگی له له زدن شهید شدن عقب نیامدن. مال بچه‌هایی که تو قله‌های پربرف کردستان پاهاشون یخ زد سیاه شد که وقتی آوردن عقب پاشون رو بریدند. مال بچه های قواسیه که توی هور رفتن گشت و دیگه بر نگشتن. مال بچه هایی که تو اروند شب ولفجر هشت کربلای چار شهید می شدن و برای که سرصدا نکنن سرشون رو می گردن زیر آب که لو نرن بقیه بچه ها شهید نشن. این مال اوناست این انقلاب، مال من و شما نیست. ما سر سفره آماده نشستیم. میتونی عرضه داری؟ آقا خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی داریم میگیم، عرضه داری اینا رو رعایت بکنی؟ دمت گرم، دستت هم میبوسیم، کمکت هم میکنیم، باید هم باشی. خودت هم نخوای باید نیارت دارن. عرضش نداری بزن به چاک، سری برو. هر یک روز، هر یک ساعتی که اضافه میمونی مدیونی. و خدمت به خلق آسونترین کاره. اصلا حکومت جای کاسبی نیست. بعضی هم که نگاه میکنن فکر میکنن حکومت جای کاسبیه، یا شخصی یا باندیه. بعضی هم که آدمای خوبیان فکر میکنن حکومت جای کاسبی به نفع حکومته. یعنی مثلا نهادهای حکومت آمدن رقیب مردم بشن تو اقتصاد، تو بازار. اصلا نهادهای حکومتی بنگاه تولید ثروت نیستن. بانک ها، نمیدونم بانک، بیمه، عرشبت که جریمه های حکومتی اداری، اینا برای تولید پول برای حکومت نیست. شورای شهر و شهردار و استاندار و قاضی و وکیل اینا همه ایره بدونن. قرار نیست که نهادهای اداری ما با مردم رقابت اقتصادی بکنن یا جریمه کردن مردم تبدیل بشه به منبع درآمد دولت و حکومت. قرار اوضاع درست بشه، اون چی که به مصلحت مردم درست انجام بشه. اوقاف خوری و زمینای مسابقه سر خرید و فروش زمینای وقفی و هی پاساج بسازیم، هی جنس کالاهای مصرفی وارد بکن، نفت بفروش، جنس وارد کن برای خرید و فروش. اینا اقتصاد اسلامی نیست که. یا قبر فروشی، به قول یکی از آقایان از علما بود فوت کرد، گفت معنی اقتصاد اسلامی رو فهمیدیم، قبر می‌فروشن هر قبر چند میلیون. اقتصاد اسلامی رو فهمیدیم. اصلا تو اقتصاد اسلامی ما قبر فروشی و ایکارا و پاساج بسازه و پاساج بفروشه، نمیدونم هی جنس وارد بکنه، اینا کار همین دبی و عربستان و این چیزاست. اقتصاد اسلام یعنی اقتصاد تولید، یعنی کشاورز، صنعتگر، تولید کننده، کسانی که خدمت میکنن، اینا باید تقویت شن. معامله عرض شود که حالا دیگه از این مسائل زیاد من نمیخوام وارد قضیه بشم، فقط اینو ببینیم که حالا چون اینجا جلسه مال شهرداریه، من ازم خود شهرداری بذار بگم، شهرداری ها و بقیه نهادهای حکومتی رو بدونن رقیب اقتصادی مردم نیستن، خادم مردم باید باشن. جریمه راه منبع درآمد نیست برای دولت، منبع روش اصلاح اقتصاد باید باشه و دفاع از تولید کننده ها و کنترل مصرف. و خدمت به خلق خیلی آسونه، با کوچکترین چیزی میشه مردم رو شاد کرد و راضی کرد. من چند تا روایت دیگه سریع بخونم عرض مخاطب کنم. پیامبر خدا فرمودن دخل عبدن الجنه، میگن فرمودن میدونید گاهی یه نفر شما به این راحتی میتونید اهل بهشت باشید که علی طریق المسلمین یک خاری رو از سر راه مردم برداری، فاماته ان، یه شاخه خاری تو کوچه افتاده همونو برداری، گاهی با همی بهشتی میشی که خار به پای مردم فرو نره، مردم بتونن راحت تر زندگی کنن، کم کردن از رنج مردم. پیامبر فرمودن بر هر مسلمان واجب است که هر روز صدقه بدهد. بعد طرف گفت که آقا خب ما که نمیتونیم هر روز، بعضی شاید نتونن هر روز صدقه بدن. پیامبر فرمودن صدقه فقط صدقه پولی نیست، اماتت و کل اذا ان طریق صدقه، یک مانعی رو از سر راه مردم که برداری این صدقه است. ارشاد و کر رجل الی طریق صدقه، یک کسی تو کوچه تو خیابونم راه رو گم کرده، آدرس بهش بدی این صدقه است که بگو مسیرت اینجا از این طرف برو. عیادت و کل مریضه صدقه، به یه مریض سر بزنی، احوالشو بپرسی، مشکلشو حل کنی، داروشو بخری یا رسیدگی بهش بکنی، این صدقه است. امر و کبل معروف صدقه، هیچی نمیدونی از یه ارزشی دفاع کن، سکوت نکن، توی جامعه تو هر محیطی که هستی با قلمت با بیانت از یه حقی دفاع کن، از یه ارزشی دفاع کن، امر به معروف کن. و از یک در برابر یک زشتی بیست و موضع بگیر. فرمودن نهی و که عن المنکر صدقه، جلوی ضد ارزش‌ها بیست، اعتراض کن، همین صدقه است. و نمیتونی رد و کس سلام صدقه، جواب سلامی که بدی، سلام کن به مردم. آقا یعنی کوچکترین چیزی که مردم رو شاد میکنه، مشکل مردم رو حل میکنه، مشکل مالی، مشکل روحی، فرمودن این همه صدقه است. فرمودن ما وقا به المرء و ارضه صدقه، اون چه که میدی برای که کرامت تو جامعه حفظ بشه این صدقه است، حتی کرامت خودت. اگر میبینی یک کسی داره تحقیر میشه، فرمودن مراقب باش تحقیر نشه، این صدقه است. از این جالبتر، تبسم و کفی وجه اخیک صدقه، با مردم که رامیری لبخند بزن، همین لبخند صدقه است. یعنی جو جامعه رو آرام کن، تلطیف کن، دوستانه، برادرانه، محبت، دوستی، عشق برای جامعه حاکم بشه، کینه و نفرت و اضطراب و استرس نباشه. تبسم و کفی وجه اخی، همه برادر و خواهرتن، با لبخند با مردم نگاه بکن، این صدقه است. افراغ و که من دلو کفی دلو اخی صدقه، با سطل آب کشیدی بیرون، بعد یه برادری اونجا، یه خواهری اونجا، سطلش خالیه، یه آب سطل خودتو بریزی تو سطل او که او بره زودتر، این صدقه است. فهموندن لبخند بزنید به مردم، خدمت کنید به هم دیگه. نمیتونید لبخند بزنید به هم، خاری رو از جلوی پای هم دیگه بردارید، مشکلی رو حل کنید. فرمود تصدقوا علی اخیکم بعلم یرشده و رأی یسدده، صدقه معرفتی و علمی، سوالات هم دیگر رو جواب بدید، مشکلات فکری هم دیگر رو حل بکنید و اصلاح بکنید، یه فکر درست رو تو جامعه گسترش بدید، این صدقه است. رأی یسدده، یه فکری که او رو محکم کنه تو مسیر درست نگرش داره، فهمید اینا صدقه است. جامعه صدقه این نیست که بعد میفرماد که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، فرمود صدقتون رو باطل نکنید با اهانتی که همراهش میکنید، منت گذاشتن که من این کارو برای شما کردم، اذیتش رو نکنید. فرمودن وقتی بزرگترین خدمت رو بکن، اگر ذره‌ای توهین درش بود، اهانت بود، منت بود، باطله، تو رشد نمیکنی، او سیر شد ولی تو انسان نشدی، ولی او قضا رو داده بهش، بله سیر شد. الکلمت و طیبه صدقه، صحبت های قشنگ و زیبا، فرمود پیامبر صدقه است. تمیز درست حرف بزنید با هم صدقه است. کل خطوت تخلوها الى الصلات صدقه، هر گامی که به سوی نماز میذاری، هر قدمش صدقه است. اسماء الاسمه صدقه، پیامبر ببین چقدر دقیقه، یک کسی ناشنواست، مطلب رو بهش تفهیم کنی، این صدقه است. کسی معلول، ناشنواست، نابیناست، نشسته مینه، همه دارن با هم حرف میزنن، این گوشش نمیشنوه، همه دارن میخندن، این نمیدونه چی بود. فرمودن این که بنشینی به او حالی کنی که ما اینو گفتیم، تو هم در جریان باش، فرمودن این صدقه است. شنواندن به ناشنواست صدقه است. بعد فرمودن والذی نفسی بیده، و اون که جانم به دست او، سوگند به خداوند سوگند، ما انفق الناس من نفقت احب من قول الخیر، هیچ صدقه‌ای بهتر از ادبیات درست و سالم در جامعه، مردم درست با هم حرف بزنن، هیچ صدقه‌ای بالاتر از این نیست که مردم همه با هم با محبت، با مهربانی، با ادب صحبت کنن، به هم توهین نکنن، هم دیگر رو آزار ندن. فهمودن صدقه زبان خیلی مهمه. الشفاعت و تفک به الاسیر، صدقه زبان اینه، یک کسی گرفتاره، شما میتونی با شفیعش بشی، میتونی، حالا میگن پارتی، پارتی برای باطله، و الا پارتی خوب شفیع بشی. فهمودن صدقه زبان اینه که اگر یک کسی مشکلش توی اداره جایی گیره، تو میتونی بری بگی آقا این کمک، این بنده خدا گرفتار، مشکلش رو حل کن. فهمودن اگر رفتی و گفتی صدقه دادی، اگر نگفتی کفران کردی و این نعمت رو ضایع کردی، چون تو میتونستی با یک کلمه، با یک نامه مشکلی رو حل کنی، نکردی، گفتی به من چه. فهمودن با شفاعت یک اسیر آزاد میشه. و تحقنو به حد دم، گاهی با یک کلمه به موقع حرف زدن، توضیح دادن، شفاعت کردن، پادرمیانی کردن، یک خون، یک جانی حفظ میشه. و تجرب حل معروف الی اخیک، تجرب حل معروفه الی اخیک، یک نکته مثبتی، ارزشی رو جذب میکنی به طرف برادرت. و تدفع به حل کریهه، یک نکته نامطلوب، یک مشکلی رو، یه آفتی رو، یه آسیبی رو ازش دور میکنی. و همینطور میانجیگری و وساطت، و این تعبیر که عرض مخاطب میکنم با این جمله پیامبر اکرم که فرمودن ما من صدقه افضل من قول الحق، من کلمت الحق. فهمودن بگم بالاترین صدقه چیه؟ اینی که حرفایی که باید بزنید به موقع بزنید. وای نستید نگاه کنید بگی به ما مربوط نیست. یه چیزایی باید بگی، ممکنه هزینه داشته باشه برات، ممکنه دشمن پیدا بشه، باید بگی. فرمودن هیچ صدقه‌ای بالاتر از کلمه حق و حرف حق نیست. اینا بخشی از معیارهای یک انقلاب دینی و حکومت دینی است. البته ما منتظر معصوم هستیم، کسایی که سرکارن معصوم نیستن، بسیارشون آدمای خوب، آدمای صالح، خیلیشون هم خانواده شهید، جانباز، خودشون مجاهد، انقلابی، زندانی، خیلیشون اینطوری هستن. ولی میخوام عرض کنم ما بین دو حالت، یکی این که بگیم ولش کن دیگه، آقایون هستن، همه هستن الحمدلله، ما بریم سراغ زندگی، ما همچی چیزی نداریم توی انقلاب اسلام، این معنیش مرگ انقلابه. انقلاب تا وقتی زنده است که من و شما بتونیم کنار هم بشینیم این حرفا رو بزنیم. اگه لحظه ای رسید که دیگه این چیزا رو نمیشه گفت، بدانید انقلاب مرده. نکته دومی که البته همه در حد امکانات و مقدوراتشون مسئولن، بالاتر از اون نیست. بله یک کسی ممکن میگه آقا من میدونم اینا هست، ولی من در این حدش توان دارم، دارم میکنم. خیلی خوب، اگر کسی بیش از تو توان داره، تو حق نداری اینجا بمونی، باید تحویل او بدی. اگر کسی نیست بهتر از تو این مسئولیت رو انجام بده و به تو تحمیل شده و تو برای خدا قبول کردی، باید تا حد توانت عمل کنی. و بعد حضرت امیر صریح فرمودن اون جایی که نمیتونی به مردم بگی من این کارو نتونستم بکنم، عذر میخوام. عبارتشم بگم که اینم یادداشت بکنید، حفظ بکنید، لهم به عذرک. از هر صحرا به دشت صافی میگن که اینجا که وای میسی تا او تهش میبینی، بالا بلندی و اینا نداره، این میشه صحرا، همین صحرایی که ما میگیم. از هر لهم به عذرک، یعنی عذر تو شفاف مثل کف دست با مردم در میان بگذار. یک وعده ای دادی، یه مسئولیتی داری نتونستی، بگو مردم نتونستم، من معذرت میخوام، منو ببخشید. اگر میتونستی و نکردی که عذرخواهی کن، اگرم میخواستی بکنی واقعا مشکلی پیش آمد و نشد، اسهر لهم به عذرک، یعنی بیا به مردم بگو من عذر میخوام، طبق این قانون وظیفه من این بود، این وعده ها رو من داده بودم، ولیکن از این 5 تا وعده 2 تاشون من نتونستم انجام بدم. فرمودن باید به مردم بگی نتونستی انجام دادی و توضیح بده که چرا نتونستی. چند تا از مسئولین این کارا رو میکنن که بیاد بگه آقا دادگستری، نمیدونم شهرداری، استانداری، مالیات، بانک، فلان، الان تو بانک ها برداشتن یه غلطی رو کردن، اصلا نمیدونستن این یارو دو ملیتیه، طبق قانون اصلا خلافه که کسی که تابعیت دوگانه داره بشه رئیس بزرگترین بانک مملکت. اصلا یک نفر درست بررسی نکرده که این دوتا تابعیت داره یا نداره. بعد میلیارد میلیارد پول ملت میدن دستی، باید عذرخواهی کنی، باید بگی غلط کردم. اینا رو باید بگی، هر کی نگه اینا درست اشتباه کرده، باید بگی اشتباه کردی. هر کس هر جا غلط کرد باید بگی غلط کردم. اگر نه حکومت دینی نیست، یعنی به همان میزانی که نگه از ضوابط نهج البلاغه جدا شده و این خونا برای نهج البلاغه ریخت، این خونا برای قرآن ریخت، این خونا برای امام هم نریخت. از امام هم چون گفت قرآن و نهج البلاغه مردم اومدن تو صحنه، برای این خونا برای هیچ شخصی نریخته، برای یه مکتبی ریخت که خون امام حسین هم برای همون مکتب ریخته، امام حسین هم برای همون کشته شده دیگه. ما جانی مقدس تر از امیرالمومنین امام حسین و امام حسن که نداریم از حضرت زهرا، ولی او انقدر مقدسه که جان اینا هم پیشش چیزی نیست. یعنی حسن و حسین و علی و فاطمه هم فدای او هم، فدای مکتب. مخصوصا الان که تمام این انقلابات تو دنیا در گرفته، دارن روی قانون اساسی مطالعه میکنن ببینن قانون اساسی که میخوان برای خودشون بنویسن چقدرش قابل استفاده از اینه. دنیا را افتاده پشت انقلاب ما. اینایی که یواشکی کتک میخوردن، تبعید و زندان میرفتن، اینایی که نصف شبی تو هورالهویز شهید میشدن، تو اروند میافتادن، اینا خدا ثبت کرد، اینا گم نشد. آثار آخرویش سرش، آثار دنیویش هم داریم میبینید الان. شما دیدید تو لیبی شعار دادن لا شرقیه لا غربیه، این شعار ما بوده، قبل از ما کسی حرفا رو نزده که. شما دیدید که تو خیابونا هر کس آمده توی کشور انقلابی شعار الله اکبر داده، قبلا این حرفا نبود. اینا همه یا ملیگرا و عرب بودن، قوم عربی، ام عربی هم میگفتن همشون، یا سوسیالیست و چپ بودن یا طرفدار لیبرالیسم دموکراسی غربی. این اولین باره که تکفیر میگن میان بیرون. اینا اثر همین خونه بچهای ماست، اثر فداکاری های ملت ماست، اثر این زندان ها و شکنجه ها و ایناست. ما از مسئولین هم باید تشکر کنیم، اونایی که دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، بقیه هم باید مراقبشون باشید. باید آقا هر سال 22 بهمن این ضوابط رو دستمون بگیریم، ببریم بالا، بگیم بسم الله نامه اعمالتون رو بذارید رو میز. اینا ضوابط اسلامه. ما بچه‌هامون برای اینا خون دادن. توی این مسیر هستید، موفق باشید. نیستید، برید کنار. و السلام علیکم و رحمت الله.